هست. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخواست توجه کنید به خبرها. عروس و داماد افغانی که با اعضای خانوادهشان توسط ملیشه‌های پاکستانی در منطقه شیرانی ایالت بلوچستان دستگیر شده بودند، شام دیروز آزاد شدند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، دیروز شنبه 30 جولای در فیسبوک خود نوشته افغان‌هایی که از چند روز در منطقه ژوب زندانی بودند توسط دوستان جنبش تحفظ پشتون در ژوب و تلاش‌های وکلای مدافع آزاد شدند. در این حال قنصلگری افغانستان در کویته که در کنترل طالبان است می‌گوید که این افغان‌ها در نتیجه تلاش‌های آنها آزاد شدند. عبدالحنان همت، یک دیپلمات این قنصلگری، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که سفارت افغانستان در اسلام آباد با مقامات پاکستانی در این مورد تماس گرفته و در نتیجه آنها رها شدند. در یک حادثه ترافیکی در مسیر رای ولسوالی شلگره ولایت بلخ، 4 تن جان باخته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنی بلخ در حکومت طالبان، حادثه زمان به وقوع پیوست که موتر حامل یکی از آجیان به طرف ولایت سرپل در حرکت بود که با یک موتر 90 تونس تصادم نمود. در خبر گفته شده که در این حادثه ترافیکی زنان و کودکان نیز آسیب دیدند. یک مقام محلی طالبان در بلخ ادعا کرده که سیلوی این ولایت به زودی دوباره فعال خواهد شد. مولوی جاوید صدیقی، رئیس طالبان برای سیلوی بلخ، دیروز شنبه 30 جولای در توییتر خود نوشته که فابریکه نانپزی سیلوی این ولایت بعد از 25 سال توقف دوباره فعال می شود و نان مورد نیاز ادارات نظامی و ملکی را فراهم خواهد کرد. بخش نانپزی این سیلو از مدت‌ها به این سو تولید ندارد و بخش آسیاب آن در دوره حکومت سابق به یک شرکت خصوصی داده شده بود. بخش نانپزی سیلوی مزار شریف در سال 1363 شمسی با کمک اتحاد شوروی سابق ساخته شد. در آن زمان ظرفیت تولید 25000 قرص نان را در 24 ساعت داشت و 170 کارگر هم در آن بخش کار می‌کردند. کرکت بورد افغانستان میگوید که مسابقات دیروز پس از انفجار در استادیوم بین المللی کرکت در کابل در فضای عادی برگزار شد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
مسابقات شپگیزه کرکت اتصالات امروز به شیوه عالی و در فضای آرام برگزار شد. این بازی ها تا پنجم ماه اگست ادامه دارد و کرکت بورد افغانستان برای این بازی ها آمادگی کامل گرفته و انشالله که به شکل بسیار خوب انجام خواهد شد.
با گفته مقامات امنیتی طالبان، روز جمعه در جریان مسابقات لیگ اشپگیزه انفجار در داخل استادیوم رخ داد و در نتیجه آن 2 تن کشته شدند. پیش از این مقامات گفته بودند که در این انفجار صرف 13 تن زخمی شدند. رئیس جمهور اوکراین با اشاره به گلوله‌باری نیروهای روسیه بر یک زندان در منطقه دونسک که در نتیجه آن بیش از 50 تن کشته شدند، گفته که روسیه باید به حیث کشور حامی تروریسم شناخته شود. ولادیمیر زلنسکی ناوقت دیروز شنبه 30 جولای در سخنرانی ویدیویی از شهر کیف، پایتخت اوکراین، گفت:
روسیه باید به حیث یک دولت حامی تروریسم به رسمیت شناخته شود. من به طور خاص به ایالات متحده آمریکا رو می آورم. تصمیم لازم است و حالا به آن نیاز است. روسیه با اقدامات تروریستی متعدد ثابت ساخته که بزرگترین منبع تروریسم در جهان امروز بوده و این یک واقعیت است.
در این زندان تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه در اولینیوکا در منطقه دونسک از مدافعان فابریکه اوزوف استال ماریوپول نگهداری می شد که پس از هفته‌ها گلوله‌باری نیروهای روسیه در ماه می به میانجیگری سازمان ملل متحد و صلیب سرخ از آن فابریکه خارج شدند. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است: کابل آسمان نیمه ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین ترین 21. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 36 و پایینترین 27. کندهار آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 40 و پایینترین 27. مزار شریف آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 38 و پایینترین 28. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایینترین 28. باز هم خوش آمدید، با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. وزارت خارجه چین اعلام کرده که صدور ویزا به افغانها را روز دوشنبه این هفته اول ماه آگوست از سر می گیرد. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در این مورد می گوید:
ای را استقبال میکنیم، کاری بسیار خوب است که ما از چین واردات داریم مگر صادرات ما بسیار کم هستند.
دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است وضعیت افغانستان جدیترین بحران حقوق زنان در جهان است. هیدربار میگوید:
پاسخ جهان باید بیش از اظهار نگرانی عمیق باشد. ما به برنامه مشخص و گامهای مشخص نیاز داریم.
مطبوعات جهان در باره افغانستان را هم برایتان مرور میکنیم. یک مرکز هنری در شهر هرات به دختران محروم از مکتب امید تازه داده است. یکی از دختران به رادیو آزادی گفت:
در خانه نمیشینیم و چیزی که اونا میخواین را قبول نداریم. ما میخواییم به سبک و رویش خود زندگی کنیم.
همچنان پیام های شما را نیز داریم.
یکی از منصبداران متقاعد افغانستان هستیم، فعلا در کابل زندگی داریم اما یک افغانی ما عاید نداریم.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 9 اسد 1401 خورشیدی که برابر است با 31 جولای 2022 میلادی. افغان‌هایی که اخیراً در منطقه ژوب در ایالت بلوچستان توسط ملیشه‌های پاکستانی دستگیر شده بودند آزاد شدند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، عصر دیروز در صفحه فیسبوک خود از آزادی عروس و داماد که تازه ازدواج کرده بودند خبر داد. همزمان قنصلگری افغانستان در کویته که زیر کنترل طالبان است گفته که این گروه افغان‌ها در نتیجه تلاش این قنصلگری آزاد شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
عروس و داماد افغان که با سایر اعضای خانواده هایشان در منطقه شیرانی در ایالت بلوچستان توسط ملیشه های پاکستانی دستگیر شده بودند شام دیروز آزاد شدند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، در صفحه فیسبوک خود از آزادی این افراد خبر داده و نوشته افغانهایی که چند روز پیش در منطقه ژوب زندانی شده بودند توسط رفقای جنبش تحفظ پشتون در ژوب و در نتیجه تلاش وکلای مدافع آزاد شدند. بر اساس رادیو صدای آمریکا، این عروس و داماد افغان که تازه ازدواج کرده بودند پس از عروسی می‌خواستند به خانه‌شان در منطقه جنج بروند و با 241 افغان دیگر 27 جولای در منطقه شیرانی ایالت بلوچستان توسط ملیشه‌های پاکستانی دستگیر شدند. کنسولگری افغانستان در کویته که در کنترل طالبان است میگوید این گروه افغان‌ها در نتیجه تلاش‌های آنها آزاد شدند. عبدالحنان همت، یک دیپلمات این کنسولگری، دیروز به رادیو آزادی گفت:
زمانی که سفارت و قنصلگری ما در کویت خبر شدند، فوراً تلاش ها را آغاز کرده و با مقامات پاکستانی تماس گرفتند. اکنون آنها اطمینان دادند که همه زندانیان به شمول عروس و داماد آزاد شدند.
اعجاز جعفر، معاون کمیشنری منطقه شیرانی، در صحبت با رادیو دیوه گفت که در بین افغانهای دستگیر شده 37 زن، 27 کودک با باقی مرد هستند و این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی دستگیر شده بودند. بر اساس آمار کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR، از ماه جنوری 2021 تا ماه جون سال جاری بیش از 250 هزار افغان به پاکستان مهاجرت کردند. اما به گفته این اداره بیشتر این افغانها پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان رفتند.
شنیدید که افغانهایی که اخیراً در منطقه ژوب در ایالت بلوچستان توسط ملیشه های پاکستانی دستگیر شده بودند آزاد شدند. وزارت خارجه چین اعلام کرده که صدور ویزا به افغانها را روز دوشنبه این هفته اول ماه آگوست اثر می گیرد. این وزارت همچنان گفته که چین به 98% واردات افغانستان اجازه ورود بدون تعرفه را خواهد داد. ستار فروغ با خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتگو کرده و نخواست از وی پرسیده که این اقدامات در زمینه داد و ستاد تجاری بین دو کشور چقدر مهم است.
ایرا استقبال میکنیم، کاری بسیار خوب است که ما از چین واردات داریم مگر صادرات ما بسیار کم هستند. بنابر همین موانع تعرفه و بعضی میکانیزمایی که چین داره، سرتیفیکیت است و بعضی مسائل تکنیکی هستند، استاندارد است و به می خاطر اگر ایرا پایین دارن زمینه سازی شو برای صادرات ما. گرچه ما قدر زیاد صادرات نداریم اما بعضی مواد هستند که امکانات شاست، مانند جلغوزه و همتونن میوه خشک که ما خوب میوه خشک داریم و معدن که مرمر است و تلک است و کرومایت است و بعضی معدنیات سنگهای نیمه قیمتی هستند که چین برش ضرورت داره و همتونن جلغوزه ما، زعفران ما اهمیت خاص داره در مارکت های چین. و در رابطه با ویزا باید بگویم که ویزا هم کار خوب است. سوم بار است که چینایا تعهد میکنن، از طرف 3 سال میشه که ویزای ما بند هستن و از بعد از کرونا به افغانا ویزا داده نشده که اینمی یک مشکل بسیار جدی است که از تعرفه کدهی بسیار مهم است که باید ویزا را خلاص بکنه. ما امیدوار هستیم که چیزی که وزیر خارجه گفته ای عملی شود.
آقای الکوزی، آیا به شما معلوم است که به چین تعرفه بر کدام کالاهای وارداتی افغانستان را دور خواهد کرد؟
بله، ما فکر میکنیم که گری کار شوه در جلغوزه ما بسیار رشد به وجود میاد و هم در میوه خشک ما و در معدنیات ما، در معدن ما بسیار کار خوب میشه، خصوصا تلک و مرمر که چین برشان ضرورت داره و ما باید اینمی ظرفیت ها را بالا ببریم. انشالله که کار میشه، کار بسیار خوب هستن و ما به این باور هستیم که انشالله تجارت ما به یاد خواهد شد.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، یعنی در نزدیک 1 سال، میزان تجارت بین افغانستان و چین در چی سطح بوده الکوزی صاحب؟
خب میزان تجارت ما با واردات خود در مجموع در 1 سال، چون که در 2 سال بعد از کرونا کم شده و صادرات واردات ما به دنیا از 15-13 میلیارد دلار به 7 میلیارد و 5 میلیارد رسیدن که ما با چین 1 وقت 2 میلیارد دلار واردات داشتیم و صادرات ما بسیار کم بوده، تا 10 میلیونم نمیرسه و بدنی داما فکر میکنیم که بدون از جلغوزه یک 5000 تن ما انتقال دادیم. دیگه یک صادرات ما نیست که بسیار اندک هستند در طول 1 سال، اما اگه این سهولت ها بین انشالله خوب میشه.
بغیر از چین دیگر به کدام کشورها فعلا افغانستان صادرات دارد؟
ما تنها به پاکستان زیاد صادرات داریم، 80% ما به پاکستان میرن صادرات ما و خصوصا معدن ما زغال سنگ روزانه 10000 تن میره و به هندوستان میره از طریق واگه، به واگه ما صادرات داریم و همچنان قالین ما از شمال و از کراچی به آسیای میانه و آسیای مرکزی و همچنان به اروپا و انتقال داده میشه و یک کمی به خلیج.
خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بود که در مورد صدور ویزا به افغانها از سوی چین صحبت میکرد. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است وضعیت افغانستان جدیترین بحران حقوق زنان در جهان است. طالبان اما همواره گفتند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام محفوظ است، اما تعریف واضح از این نیز ندادند. جزئیات در این گزارش.
این گونه روندی که پیش میره ما هیچ امیدی به این نداریم که مکتب‌ها باز شود.
سمیه دانش آموز از صنف 12 در یکی از مکاتب دخترانه پایتخت است. او در آخرین سال تحصیلیش از آموزش محروم ماند و برای آزادی میگوید در حالی که امسال باید به کنکور اشتراک میکرد اما طالبان برایش اجازه ختم دوره لیسه مکتب را ندادند.
مکتب را برای دخترها بسته کردند، متاسفانه اگر این گونه روند پیش بره و خیلی دشواری ها را در جامعه بار میاره و این خیلی نگران کننده است و این گونه روند که پیش میره ما هیچ امیدی به این نداریم که مکتب ها باز شود و شاید هم اصلا مکتب ها باز نشه.
وضعیت زنان در افغانستان پس از حاکمیت طالبان واکنش های گسترده سازمان های جهانی حقوق بشری را به دنبال داشته است. به تازگی دیدبان حقوق بشر دیروز در گزارش گفته است وضعیت افغانستان جدیدترین بحران حقوق زنان در جهان است. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان این وضعیت را جدیدترین بحران حقوق زنان پس از دور اول حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی می‌داند.
پاسخ جهان باید بیش از اظهار نگرانی عمیق باشد. ما به برنامه مشخص و گام‌های مشخص نیاز داریم، از جمله نظارت شدید سازمان ملل بر وضعیت، جوابگویی و اقدامات عملی مانند ممنوعیت سفر رهبران طالبان که در بدترین سوء استفاده‌ها نقش دارند و ما حالا به آن نیاز داریم.
به نوشته دیدبان حقوق بشر، آموزش تنها حق تحت خطر زنان زیر حاکمیت طالبان نیست. طالبان حق کار، مراقبت‌های بهداشتی، حق زندگی عاری از خشونت، مشارکت سیاسی، اعتراض، حق ورزش و موسیقی را نیز از زنان گرفتند. این سازمان همچنان تاکید کرده که همه این حقوق زمان مؤثر است که زنان بتوانند آزادانه از خانه بیرون شوند و در اجتماع مشارکت داشته باشند و با وضع محدودیت برگشت و گذار بدون محرم زنان در جامعه دسترسی به دیگر حقوق زنان دشوار است. طالبان به تازگی درباره این گزارش دیدبان حقوق بشر به پرسش‌های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره گفتند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام محفوظ است، اما در این باره نیز راهکار روشنی به دست ندادند. با همه این واکنش‌ها و اعلامیه‌های جهانی، اما تاکنون هیچ تغییری در موضع طالبان در برابر آزادی و حقوق زنان به وجود نیامده. آنان همچنان بر تصامیم خود مبنی بر محدودیت زنان از حقوق اولیه‌شان از جمله آموزش، کار و حق گشت و گذار پافشاری دارند.
شنیدید که دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است وضعیت افغانستان جدیترین بحران حقوق زنان در جهان است. مقامات ایران میگویند که در نتیجه بارانها، طوفانهای شدید، سیلابهای اخیر و لغزش زمین حداقل 80 تن کشته شدند. در چند روز گذشته اکثر مناطق بلوچستان پاکستان نیز شاهد سیلابهای شدید بوده و تا دیروز از کشته شدن حداقل 120 تن گزارش داده شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران میگوید که در نتیجه بارانها و طوفانهای شدید اخیر هنوز هم ده‌ها تن در شهر تهران، پایتخت این کشور، مناطق اطراف آن و 4 ولایت دیگر ایران ناپدید هستند. مقامات محلی دیروز گفتند که در نتیجه سیلاب‌ها و لغزش زمین در چند روز گذشته حداقل 80 تن کشته شدند و در مورد احتمال افزایش تلفات ابراز نگرانی کردند، زیرا انتظار می‌رود که باران‌های شدید در سراسر ایران ادامه یابد. قدرت شهیدی، خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد مناطقی که بیشتر از سیلاب‌های اخیر در ایران متاثر شدند می‌گوید:
مناطق اطراف تهران به ویژه امامزاده داوود که اولین منطقه بود که سیل در اون بیشتر جاری شد، روز جمعه هم شهر تاریخی یزد کاملا بسته شد، رفت آمد ممنوع شد در این شهر به خاطر سیل و چندین بنای تاریخی یزد هم تخریب شده تا اونجایی که ما اطلاع داریم. طوفان ها هم اضافه شده به سیل. ما همیشه در ایران طوفان از جنوب داشتیم، ولی این طوفان و همراه شده به باران هایی که در 3-4 روز اخیر حداقل در نصف ایران طوفان شن ما داشتیم، طوفان مانسون که الان میگن که وارد ایران هم شده.
در هفته گذشته نیز در جنوب ولایت فارس که دچار خشکسالی است، در نتیجه سیلاب های شدید حداقل 22 تن کشته و حدود 12 قریه متاثر شدند. در دهه گذشته ایران شاهد خشکسالی های مکرر و سیلاب ها بوده. در سال 2019 میلادی در نتیجه سیلاب های شدید در جنوب ایران حداقل 76 تن کشته شدند و حدود $2 میلیارد خساره به بار آورد. در چند روز گذشته اکثر مناطق بلوچستان پاکستان نیز به شمول شهر کویته مرکزی این ایالت شاهد سیلاب‌های شدید بوده و بر اساس گزارش‌ها تا دیروز حداقل 120 تن در مناطق مختلف ایالت بلوچستان جان‌هایشان را از دست داده و حداقل 70 تن دیگر زخمی شدند. این سیلاب‌ها خسارات مالی هنگفت نیز در قبال داشته. حمید کاکر، یک بزرگ قومی، دیروز از منطقه پشین به بخش مشال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
بندهای اعمار شده منهدم گردیده و سرازیر شدن آب باعث تخریب خانه ها و حاصلات مردم شده است. شمار زیاد مردم متاثر شدند و انگور کاملا تخریب و خسارمند شده است.
فرح عظیم شاه سخنگوی حکومت بلوچستان به خبرنگاران در شهر اسلام آباد گفته که با آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در آن ایالت کمک خواهد شد، اما باشندگان آن مناطق حکومت محلی و مرکزی پاکستان را به کم توجهی متهم کردند. کارشناسان محیط زیست میگویند که تغییرات اقلیمی جهان خشکسالی و سیلاب ها را تشدید میکند و به نوبه خود افزایش این رویدادهای طبیعی امنیت غذایی جهان را تهدید خواهد کرد.
شنیدید که مقامات ایران میگویند که در نتیجه باران ها، طوفان های شدید، سیلاب های اخیر و لغزش زمین حداقل 80 تن کشته شدند. و در ادامه
بیشتر از خبر.
باز هم خوش آمدید. حالا همکارم مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور کرده است.
روزنامه میامی هرالد در شماره اخیر خود در مورد انفجار در استادیوم کرکت در جریان مسابقه لیگ اشبگیزه در کابل مطلبی را نشر کرده است. با گفته مقامات طالبان در این انفجار 2 تن کشته و 12 تن زخمی شدند. سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتیرش در یک توییت خود این انفجار را محکوم کرده، اما گفته است که در آن 19 نفر کشته شدند. میامی هرالد می نویسد هرچند مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته، اما در گذشته مسئولیت حمله ها در کابل را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفته بود. این شاخه داعش از سال 2014 به این سو در افغانستان فعال است و به باور روزنامه گروه داعش به حاکمیت طالبان یک تهدید به شمار می رود. روزنامه در ادامه می نویسد طالبان هم که در سال گذشته قدرت را به دست گرفتند، سرکوبی داعش را آغاز کردند. نشریه میل آنلاین هم در مورد انفجار روز جمعه در استادیوم کرکت نوشته است. این انفجار زمانی رخ داد که بازی کرکت بین تیم‌های بند امیر و پامیر جریان داشت. میل آنلاین نوشته است که کرکت از بازی‌های مورد علاقه افغان‌هاست و بسیار افغان‌ها آن را دوست دارند. میل آنلاین با نشر این مطلب تصاویری را هم چاپ کرده است که توسط خبرگزاری اسوشیتد پرس گرفته شدند. در یکی از این تصاویر که در کابل گرفته شده، سربازان طالبان در موتر زره دیده می شوند و در تصویر دیگر دیده می شود که یک سرباز طالبان به سمت یک بایسیکل سوار اسلحه گرفته و این در حال است که مردم تلاشی می شوند. یک روزنامه دیگر غربی به سرگذشت یک افغانی که بعد از به قدرت رسیدن طالبان مهاجر شده است پرداخته. روزنامه آیرش تایمز می نویسد خاطره صمیم که برای حقوق مساوی زنان و مردان مبارزه می کرد کارمند یک مؤسسه غیر دولتی بود. او با آیرش تایمز گفته است که طالبان فعالیت او را شرعی نمی دانستند و از همین سبب به تعقیب او بودند. او گفته است که زمان در یک جا و زمان در جای دیگر پنهان می شد، اما او توانست که به زودی با اعضای خانواده خود ویزای آیرلند را بگیرد و یک ماه از حکومت طالبان گذشته بود که خاطره با آیرلند رسید. تاریخ پاسپورت های اعضای خانواده او گذشته بود و بعد از بیرون شدن خاطره فرزندان و شوهر او به پاکستان رفتند. در آنجا پلیس پاکستان شوهر او را بازداشت کرد که بعداً به تلاش سفارت آیرلند رها شد و بعد از 9 ماه خود را به آیرلند رساند. آیرلند تا حال به 540 افغان ویزه داده که از آن جمله 92 نفر آنها هنوز هم در افغانستان هستند، زیرا پاسپورت هایشان تمدید نشده است.
همکارم بود که مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور کرد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا بخی 2000 خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب در قلماز تاوان دادیم 50,000 60,000 دیده قوی داره.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
باز هم خوش آمدید. یک مرکز هنری در شهر هرات به دختران محروم از مکتب امید تازه داده است. ده ها دانش آموز بالاتر از صنف 6 در مکتب‌های دخترانه برای رهایی از خانه‌نشینی و فشارهای روانی و آموختن نقاشی رو آوردند. شماری از این دختران میگویند که مسدود ماندن مکتب‌هایشان از سوی طالبان آنان را از کاروان دانش دور نگه داشته است. شاپور صابر با این گزارش.
بیست دختر دانش آموز در یکی از مناطق شهر هرات گرد یک میز کلان نشستند و نقاشی می کنند. در اطراف صنف نقاشی تابلوهایی از چهره‌های زنان و مردان افغان آویزان شده. دختران دانش آموز بالاتر از صنف 6 برای نجات از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه از سوی حکومت طالبان به آموختن نقاشی روی آوردند. نزدیک به یک سال می شود که میلیون‌ها دختر افغان به مکتب نرفتند. لیلی آرمان 17 ساله دانش آموز صنف 12 یک از این دختران است. او دو ماه می شود که به این صنف نقاشی می آید و اکنون می تواند که چهره انسان و طبیعت را با نقاشی به تصویر بکشد. آرمان می گوید که پس از آمدن به صنف نقاشی فشارهای روانی به خاطر بسته شدن مکتبش کاهش یافته و بار دیگر به زندگی امیدوار شده است.
محدودیت ها خیلی زیاده، ولی ما با هنر مبارزه میکنیم با این محدودیت ها و میخواییم بگوییم که در خانه نمیشینیم و چیزی که اونا میخواین را قبول نداریم. ما میخواییم به سبک و رویش خود خود زندگی کنیم.
بسیاری از دختران با انگیزه بسیار بالا هم روزه به این صنف نقاشی میایند. اسماء 15 ساله دانش آموز صنف 10 یکی دیگر از این دختران است. او میگوید که 5 ماه میشود با آموختن نقاشی روی آورده.
هیچ وقت نمیخوایم در خانه باشیم، میخوایم هر کاری که دلیم بخواید امون اشتراک کنم و به غیر از این که مکتبا به روی ما بسته شد، در از وقتی که امارت اسلامی آمد میگه اصلا زن هیچ اصلا نباید در جامعه فعالیت داشته باشد و خودم میخوایم یک از زنایی باشیم که در جامعه فعالیت کنم برای وطن. خب
این صنف نقاشی برای دانش آموزان محروم از مکتب از سوی مرکز هنری فرهنگ در شهر هرات برگزار شده است. علی فرهنگ مسئول این مرکز هنری است که خود به دختران نقاشی آموزش می دهد. او یکی از نقاشان مطرح هرات است و بیش از یک دهه می شود مصروف فعالیت‌های هنری است. فرهنگ می گوید 70 دختر دانش آموز در